درس فقه استاد شبزین هدار 6-10-1393.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالعربين، ارواحنا فداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف. خب دو ماه عزاداری موالیان و محبان اهل بیت علیهم السلام گذشت. امیدواریم که این اظهار ارادت ها و عزاداری ها مورد قبول حضرت حق تعالی و پیامبر معظم و اولیاش و خلفای گرامش قرار گرفته باشه ان شاء الله، و این وفاداری های امت نسبت به اهل بیت رسالت ان شاء الله موجب سعادت مندی دنیا و آخرت شده باشد، و ان شاء الله این اظهار ارادت ها و توجهات بین همه ما و اهل بیت علیهم السلام برای همیشه پایدار و روزافزون باشه ان شاء الله. التاسع، تبعیت ما یجعل مع الانر او التمر للتخلیل کالخیار و الباذنجان و نحوه ما کالخشب و العود فانها تنجس و تبعن لهو عند غلیانه علی القول بها و تطهر و تبعن له بعد سیرورته خلا. نهمین موردی که ماتن قدس سره برای طهارت به تبع ذکر فرمودن عبارت است از اموری که همراه با انگور یا همراه با خرما اینا رو قرار میدن و اون انگور را یا اون خرما رو ازش عصیر درست میکنن، و یا بعد از اینکه عصیر شد اون رو تخلیل میکنن و سرکه درست میکنن. خب رسمه که چیزهایی رو به همراه انگور یا خرما همراه میکنن، حالا تارتن به غرض این که اون عصیر یه عصیر خوشبو، خوشطعم، خوشرنگ بشه. فایدهش اینه که اون عصیر عصیر خوشبو، خوشرنگ، خوشطعمی میشه، یا نه به خاطر این که خود اون امر اضافه شده خودش امر محبوب، اون بادنجان، اون خیار که با اونها همراه میشود خود اون موضوعیت داره و مطلوبیت داره. علا ایاله و امال کلال امره به دو منظورت اون چیزی قرار میدن، هم موجب ارتقاء اون اسیر میشه و هم در کنار اون خودش یک امر لذیذ و محبوب و قابل استفاده است. این متداول هست. حالا بحث در اینه که آیا بعد الغلیان که اون عنب متنجس میشه، اون عصیر متنجس میشه، و قهرن این ما معه من البازنجان و الخیار و امثال زالک یا اون خشب، اینا هم بالاخره با ملاقات با اون اسیر نبی متنجس می شون. آیا بعد از سلسان و یا بعد از تخلیل، آیا همونطور که اون اسیر بعد از سلسان پاک میشه یا بعد از تخلیل پاک میشه، این مامعهوها هم پاک میشن به تبع یا نه اینا به نجاستشون باقی هست؟ ماتن فرموده است که تمام اینها، هم خیار، بازنجان، خشب، عود و امثال ذالک، همه اینا پاک میشن به تبع، همه اینا هم پاک میشن. این یه قول در مسئله است که تمام اینا پاک میشن. بله، حالا عرض میکنم یه قول دیگه هم این است که نه، هیچ کدوم از اینا پاک نمیشن. قول سوم این است که اون چه که در اعثار ائمه تعارف داشته و سیره برش بوده، اونا قبول داریم، اونا پاک میشه، چون در روایات نسبت به اونا تنبیه نشده، اطلاق مقامی اونا داره، با اینکه دارج بوده، رائج بوده، در این حال ائمه علیهم السلام چیزی نفرمودن، اونا درسته. اما چیزایی که بعدن سلیقه های مردم شده والا اضافه میکنن و اینا که مسبوق به سابقه در ایام ائمه علیهم السلام نیست، اونا ما دلیل بر تبعیتش ندیم. این هم بزرگان میفرمودن. یک تفسیر دیگر هم هست و اون اینه که مثل خشب و عود و این چیزا، این امور، بازنجان و خیار و اینا، اصلا اینا نه، چون اینا اصلا ما محرز نیستم پیشمون که در زمان ائمه علیهم السلام بوده. چیزای دیگه هم محرز نیست که ما که بوده به طور رائج که ائمه علیهم السلام باید تنبیه بفرماین و نفرموده. این رواج این امور، اونم رواج همگانی، به ایست که غافل هم باشن مردم، اینا برای ما ثابت نیست. اما یه چیز میدونم و اون اینه که اون اضافاتی که معمولا همراه انگور یا همراه خورما هست، مثلا هسته، هسته خورما که اصیل نمیشه. حالا مثلا معمولا هم ممکنه هسته ها رو در میارن، خب حالا مثلا چند من خورما رو وقتی که میخوان اسیر درست کنن، این حالا یکی دوتا ممکنه غفلت بشه این لا بمونه، این قطعا بوده در زمان ائمه، نمیشه گفت که بله اون موقع اینجوری نبوده، حتما انقدر دقیق بودن که حتما مثل امروز دیگه بود. آدم خودش که این کار رو میکنه میبینه گاهی یه مرتبه یه خرما یه چیزی با هستش مونده. یا انگور، اون خوشه های کوچک انگور که آیا اینا رو همه رو مواظبت میکنن، همه اون خوشه های کوکنه، اون نمیدونم اسمش چیه، اون دوم میگید شما، اون دومک ها، اون دومک هایی که همه اینا رو جدا میکنن، چون اونا که اسیر نمیشه، کسی ظاهرم چه کار نمی کنه این دقت که بیه این دومک اینا رو هم. گرچه من یادم یه وقتی یکی از افاضل مرحوم رضوان الله علیه، از دوستان مرحوم آقای عبوی رضوان الله علیه، ما این آقای عبوی ایشون رو دعوت کرده بودن، انگور مثلا توی سفره نهارم بود، اون آقا همین یه ذره میچسته دیگه به اون دومک، اینا رو هم میخورد که اسراف نشه، یعنی اینقدر انگورشو که میخورد اون دومک ها رو هم مساوی چیز میکرد که چیزی به اونا نمون. خب ولی حالا مردم متعدد این کار رو میان میکنن، یا بالاخره اون دیگه اون دومک ها رو جدا نمی کنن، یا گاهی یه مقداری از حتی خوشه های بزرگ هم گاهی وسط بالاخره اینا میمونه داخل میشه. اینا رو ما قسم حضرت عباس میتونیم بقولیم که تو زمان ائمه وقتی شیره درست میکردن، اسیر درست میکردن و تخلیل میکردن، اینجور چیز دقت های نبوده که اصلا اینا یه وقت نکنه باشه، مسلمه میدونم. یا یک چیزهایی که مثلا ظرفی رو میخوان بذارن روی اون بستویی که حالا توش انگور ریختن یا خرما ریختن، خب پرکاهی چیزی به اون چسبیده، به اون ظرفی که روش میذارن یا اون پارچه که روش میاندازن، خب این میفته تو. آیا اینقدر دقت میشده که حتی نکنه یه وقت یه پرکاهی برگ درختی چیزی؟ اینا مسلم اینجوری نبود. بنابراین نسبت به اینا ما جزم داریم، میگیم بله اینا کمایت نجس و به طبع یت برو به طبع قطعا زیره بوده، تو هیچ روایتی هم نفهمیدن. حواستون باشه اگه اینجوری شد نجسه. نسبت به اینا قبول داریم، اما مازاد بر اینا نه. یه خیار بیاندازی توشه، چند به دو سه کیلو خیار اضافه بکنی، نمیدار دو سه کیلو بادنجون اضافه بکنی و امثال اینا، انبه بیرزی توشه. چه ما اینا رو نمیدونیم اصلا همچی چیز رایج بوده، چطور بوده، اینا خبر نداره. بنابراین اینم یه بود. خب ادله اینا روشن شد از همین مطالبی گفتیم، و اون ادله سمانیه که ما قبلا در مسائل قبلی برای تبعیت میووردیم، طابق و نعل به نعل معمولا اونا اینجا هم جریان داره، ولی دیگه اونا رو تکرار نمی کنیم به خاطر این مسئله که ایشون اشاره فرمودن که اصلا این بحث فرضی است برای ما، چون اسیر رو قبلا گفتیم که متنجس نیست یا نجس نیست. اسیر انبی بالغلیان لا یتنجس، بنابراین فقط حرام خوردنش، حرمت شرب داره، حرمت اکل داره، اما نجاست نداره. بنابراین این بحث ها همه سالبه به انتبار موضوعه، و بعد از اینکه که قالب طهارت بودیم دیگه هرچی میخوان بادنجان و خیار و هرچی میخوان اضافه بکنن اشکال نداره، چون نجس نمیشه. بنابراین از این بحث میگذاریم، چون دیگه مبانیش و مطالبش رفتن قبلا بحث شده در تبعیت های دیگه، علاوه بر این که یک بحث فرضیست، بنابراین لا یستحق و بیش از این در اون توقف کردن. العاشر مطهر دهم، العاشر من المطهرات زوال و عین النجاسه او المتنجس ان جسد الحیوان غیر الانسان به ایه وجه کان. این مسئله مهمیست، این مورد دهم، مطهر دهم، زوال عین نجاست یا متنجس است از بدن حیوان غیر انسان. مرحوم امام به جای توصیف به غیر انسان فرمودن الحیوان و صامت در تحریر الوسیله، الحیوان و صامت در مقابل حیوان ناطق. بله ازاله عین و متنجس از بدن انسان موجب طهارت بدن نمیشه. کسی دستش خونی بوده، این ازاله بکنه این خون را بدون شستن، این پاک نمیشه. اما حیوان غیر انسان، حیوان صامت، این فرمودن که او بعد از ازاله عین نجاست در صورتی که متلبس به عین نجاست شد، مثل خونی شد یا بولی شد، یا بعد از ازاله متنجسی که با او متلبس شده، چیزی متنجس بوده، خب به دست او، به بدن او، به دست او، به بدن این حیوان صامت و غیر انسان ملاقات کرد. می‌فرمان بعد از اینکه ازاله شد و از بین رفت اون عین، چه عین نجس چه عین متنجس، به هر وسیله به نفسهی زائل شد، با یک چیزی زائلش کردن، با آب، با غیر آب، با هر چی، به نفس زوال اون بدن، بدن حیوان غیر انسان پاک میشه. و بر این اساس هست که می‌فرمایند اگر مرغ نوکش و منقارش به نجاست اصابه کرد، به چیزی اصابه کرد، بعد اون زائل شد، حالا بیاد از آب قلیلی بیاشامه و فلان، آب قلیل نجس نمیشه. و لازم نیست اگر اون حیوان رو کشتن بیان نوکش رو آب بکشن، یا برای اینکه به چیزی ملاقات بکنه نوک اون مرغ و اون خروس رو برن آب بکشن، این لزومی نداره. یا اگر بدن حیوان مجروح شد، خونین شد، مجروح شد، اسب قاطر نمیدونم اینا که ازش استفاده میشه، خب یه جای خورده طوری شد، خونی شد، مجروح شد، همین که اندمال پیدا کرد و اون خون زائل شد ولو به نفسه، ای این بدن دیگه پاکه، لازم میبینیم تطهیر بکنیم با آب، آب بکشیم. بلکه صاحب جواهر و محقق احمدانی و کسی که بره اینا رو آب بکشه میگن این دیونه است. آدم عاقل که نمیره حیوان رو بیاد آب بکشه میگه این مثلا نجس شده، یا نوک کفتر رو یا مرغ رو اینا رو بله بزنه تو آب کر، یا بگه بخوام آب بکشم. یا معمولا خب هر حیوانی که دنیا میاد معمول حیوانات چی هست؟ متلوث به دم نفاس مادرشون هست، متلوث هست، پر از خونه. خب بعد اینا خونه زائل میشه، خب تو کم کم که خشک میشه و میریزه و اینا، هیچ کس نمیره حیوان بگه اینا نه همه نجس هست، تا اینکه مطهری به اونا وارد نشه، بارانی بباره یا در توی آب کاری وارد بشه یا با آب قلیل آب بکشه. نه، نفس زوال مطهره. یا بسیاری از این حیوان مثل فأر، موش، خب بوش موش بولش متنجسه، یعنی نجسه نه متنجسه، بولش نجسه، عذرش نجسه. خب این قهرن هر موشی بول میکنه، عذره داره، اینا داره، پس بنابراین یه جایش نجس میشه دیگه، سر آلتش مثلا نجس میشه یا چی. خب بعد تو آب قلیل میفته، تو روغن میفته، همه روایات داره که پاک، اگه بمیره میته از خب نجس میشه، اما این نمیره، تو آب افتاده و بعد اومده بیرون، تو روغن افتاده و اومده بیرون، اون روغن پاکه، اون آب پاکه. اینا نشون میده که پس بدن پاک شده است. این به خدمت شما عرض شد که نظر مطهر دهم. عرض میکنم برای توضیح مطلب، در مواردی که بدن حیوان، حیوان غیر انسان یا به تعبیر امام حیوان صامت، ملاقات کنه با عین نجس یا با متنجس و شرایط سرایت هم متوفر باشه و فراهم باشه، اینجا در این موارد سه بحث وجود داره که یک بحثش اصلیست و دو بحثش تفریعیه. بحث اول که اصلیه اینه که آیا اصلا در این موارد بدن حیوان نجس میشه، متنجس میشه به ملاقات یا نه؟ خب اگه اصلا نجس نمیشه، متنجس نمیشود، دیگه بحث از متحر معنا نداره، بدن نجس نشده. بله نفس اون عین نجسی که بر بدن واقع شده اون نجس، اما مکانش جاش پاک. اون متنجسی که واقع بر بدن شده اون متنجسه، متنجسه، اما بدن نه، لا ینفعل، اون انفعالی پیدا نمی‌کنه. مثل اینکه خون بریزه تو آب کور، تو آب دریا، که اوصاف آب کور عوض نشه، خب خونه نجسه که اونجا سر آب کور شد. اینجا بگیم آیا بحث اولی میگه بدن حیوان صامت یتنجس به ملاقات عین النجس او المتنجس مع توفر الشرائط ام لا یتنجس؟ این بحث مهمی است و اصلی است و بحث ما از مطهریت هم متفرع بر این است مسبوقا اینو قبول داشته باشیم، یعنی بگیم یتنجس ولا لا یتنجس دیگه مطهر، یعنی این بحث است. بحث دوم که بحث تفریعیه اینه که بنابر قبول تنجس بدن حیوان، فرضا تفریعیه، بنابر قبول تنجس آیا بدن حیوانی که متنجسه منجس هم هست یا نه فقط نجسه؟ بزرگانی مثل محقق همدانی یا محقق شاهرودی، مرحوم آقای محمود شاهرودی رضوان الله علیهما در حاشیه عروه، اینا تقریب کردن که بله نجس هست اما منجس نیست.
چه حالت زوال این
نجاست؟ بله اون وقتی که بله دیگه بعد از زوال مادامی که عین نجس موجوده یا عین متنجس موجوده که قهرن چیزی که ملاقات میکنه با اونا ملاقات میکنه نه با بدن، قهرن به خاطر اینکه ملاقات با عین نجس کرده یا با ملاقات متنجس کرده نجس هست. بس کجاست؟ اونجاست که اینا زائل شده. حالا با نفس بدنی که تطهیر نکردیم، با نفس اون بدنی که تطهیر نشده ملاقات کرد، این آقایون قبلا بله این بدن نجسه. فلذا اگر یه گوسفندی این بدنش خونی شد بعد اونو ذبح کردن این خون زائل شد، اون اگر با اون پوستین درست کردن و آب نکشیدن نمیشه باش نماز خون. چرا؟ چون نجسه. اما این پوستین به جایی بخوره جایی رو نجس نمی کنه، به بدن بخوره بدن رو نجس نمی کنه. نجس متنجسون غیر منجسن. بنابراین بحث دومی که اینجا وجود داره این است که اگر قبول کردیم در اون بحث اصلی این طرف مسئله را که بله یتنجس، حالا که گفتیم یتنجس آیا این منجس هم هست یا منجس نیست؟ این بحث دوم به حسب ظاهر ربطی به مسئله ما که بحث از متعلیت نداره، به خلاف مسئله اول که اون زیربناست، اگه اونو قبول نکنیم بحث متعلیت سالب انتبا موضوع میشه. اما این بحث دوم از دو جهت اهمیت داره، یکی از جهت خودش بالاخره این منجس هست منجس نیست چون آثار داره، دو از نظر اینکه بعداً روشن خواهد شد این از مبادی تصدیقیه بعض استدلالات است که در مقام به اون نیاز داریم. چون از مبادی تصدیقیه بعض استدلالات است که در مقام بهش نیاز داریم، ولذا این مسئله دوم مهمه که مطرح کنیم و ازش بحث کنیم. مسئله سوم اینه که بعد از قبول این که یتنجس بدن الحیوان از صامت، آیا مطهر اون چیه؟ مطهرش چیه؟ آیا مطهرش زواله اینه؟ مطهرش قصد به ماه؟ یا چیز دیگه؟ این مسئله سوم، مسئله ما در حقیقت همون مسئله سومیه که مطهره بدن حیوان چیست که ماتن ابتداءن مطرح فرموده که متحر همون ازاله عین و زوال عین است. خب بنابراین ما سه مسئله مهم اینجا داریم که یکیش اصلی شد دوتاش تفریعی شد و بنابراین باید در سه مقام بحث کنیم. مقام اول همون بحث اصلیه که آیا بدن حیوان یتنجس به ملاقات نجس اول متنجس املا. در مسئله دو قول فیما اعلم، قول اول که لعل قول معروف و مشهور بین فقها همینه، اینه که بله یتنجس. و از این نظر بدن حیوان با سایر اشیا تفاوتی نداره، همونطور که سایر اشیا به ملاقات عین نجس یا متنجس تنجس پیدا میکنه بدن حیوان هم همین. این قوله و اختاره او از اعاظم محشین عروه مثل محقق نائینی رضوان الله علیه و بزرگان دیگر این مبنا رو اختیار کردند و فرمودند. مرحوم امام رضوان الله علیه حسب تحریر الوسیله و حسب بحث استدلالیشون جزمن، اما به حسب عروه خواهیم گفت که مرددی و همچنین محقق خویی رضوان الله علیه اینا قائل شدن به همین مسئله. قول دوم اینه که لله یتنجس، و این قول رو هم قباه و ادهی از بزرگان و مرحوم ماتن هم او رو قریب شمرده است، قریب با قاف، فرموده است که هازا ان قلنا، هازا اذا قلنا ان البواطن تتنجس به ملاقات النجاسه و کذا جسد الحیوان، ولیکن یمکن ان یقال به عدم تنجسه ما اصلا. میشه گفت بدن حیوان و باطن، باطن انسان اصلا تنجس پیدا نمی کنه. و انما النجس، و انما النجس و العین الموجوده فی الباطن او علی جسد الحیوان و علی هذا فلا وجه لعد ایمن المتحرات. دیگه زوار رو از متحرات چه مادم ممنون از این بدن نجس نشده. و هذا الوجه قریب جدا. امام اینجا حاشیه ندارن، از این جهت خیلی اونجا حاشیه زدن، بعید هم مثل آیت الله بعید هم، امام اینجا حاشیه نزدن. حالا یا از باب این است که ماتن اول گفت این متحره، این قریب جدا رو فتوا حساب نکردن، فقط یه احتمال بحثی، یه احتمال قریبیه یعنی، اما دلیل برخلافش نمیشه ملتزم شد. لعله امام اینجوری معنا کرد. و اگر کسی این قریب جدا رو فتوا معنا کنه، بگه سید داره فتوا میده، اول درست اونجور فرموده ولی در نهایت بفهمه فتوا میده که بدن نجس نیست، اگه اینجور استثار کنیم و امام هم اینجور استثار کرده باشه، معلوم میشه در عرب، در عربه نظر مبارکشون غیر از بحث تحریر الوسیله و غیر از بحث علمی است که ایشون دارن، که این قسمت رو مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه تقریر کردن، تقریرات ایشون موجود هست، این قسمت ها رو یعنی بحث اسعار میاه، چون این مسئله در اونجا مطرح میشه، در اونجا هم قائل به نجاست هستن و تنجس بدن حیوان. خب افرادی
که قائل
به عدم
تنجس هستن در صورت تغییر هم بحث کرده میتونم مثال نجاست مثال رو کنه، پشمش رنگ یا بوی نجاست هم که بعد از
بله بگیر
بعد از ازاله هم حتی این بیوارن بزرگ.
خب اشکالی نداره، چون همطور که در قبلا گفته شد بو و رنگ نجس نجس نیست، این وقتی زائل شد بقای بو و بقای رنگ لابسن. قبلا توی بحث طهارت عرض اونجا تصریح شد به این مطلب گفته شد. خب پس بنابراین در باب دو، در دو قول و دو نظریه هست، نظریه اول تنجس، نظریه دوم عدم تنجس. بلا حالا ما اقوال داریم طرح میکنیم میرسیم به ادله. اما حجت قول اول که میگوید یتنجس، قائلین به تنجس به وجوهی استدلال کردن. وجه اول که مهمترین وجه از یک نظر هست، استدلال به روایت عمار بن موسی الساباتی است، محقق خویی رضوان الله علیه به این روایت استدلال کردن و تنها دلیل ایشون بر تنجس بدن حیوان صامت همین روایت شده. خب این روایت رو بارها خوندیم، باب چهار از ابواب ماء مطلق، حدیث یک، محمد ابن علی ابن الحسین به اسناده عن عمار ابن موسی الساباتی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام ان رجل یجد فی انائه فاره وقد توضع من ذلک الاناء مرارا او اغتسل من او غسل او غسل ثیابه، هم وضو گرفته، غسل کرده، ثیابش رو شسته از او، و فکانت الفأرة متسلخه، این موش هم که تو اونجا افتاده واژگون شده و از هم جدا شده از دست و پاهاش اینا متسلف. فقال امکان امام علیه السلام بر زبان نقل فرمود امکان رآها فی الاناء قبل ان یغتسل او یتوزع او یغسل ثیابه ثم فعل ذلك بعد ما رآها فی الاناء، قبلا دیده بوده بعد فراموش کرده یا مسئله بلد نبوده اومده وضو گرفته غسل کرده و اشیاء متنجسه رو با اون شسته یا غیر متنجسه رو با اون شسته برای تمیزی. فعلیه ان یغسل ثیابه و یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، اون باید اون ثیابو بره بشوره، چون اگه نجس بوده پاک نشده، اگه پاک بوده و برای تمیزی شده نجس شده. و هر چیزی هم که اون آب که اون فاره درش مرده هر چیزی حساب کرده کل ما اصابه بذاره اون رو هم باید بره آب بکشه و یعید الوضوء و صلات، نمازش هم باید وضوش اعاده کنه، نمازش اعاده کنه. ولی و امکان انما رآها بعد ما فرغ من ذلک و فعله، یا بعد ما فرغ من ذلک و فعله، یعنی فرغ من فعله، اگه اینجوریه اون نمازش و اونا درسته، اون کار قبلیش درسته، فلا یمس من ذلک الماء شیئا، دیگه این آب رو مصرف نکنه، نجسه. ولیس علیه شیئان، چرا؟ لأنه لا یعلم متى سقطت فی، نمیدونه. ثم قال لعله انما یکون لعله ان یکون انما سقطت فی تلک الساعه التي رآها، شاید بعدا افتاده هم زادی که داری میبینی. اگه متسلق هم هست بله ممکن به دهان گربه چیزی بوده، اگه جایی داشته میبوده دهانش افتاده اینجا، بنابراین این متسلق بودن هم دلیل نمیشه که از قبل بوده. پس چون احتمال داره حالا افتاده باشه که اما استثنای بقای طهارت داریم، بنابراین اشکال نداره. حالا از این روایت در باب استثنا و اینا قواعدی ممکنه استفاده بشه، حالا ما کار به اوناش فعلا نداریم. حالا استدلال به این روایت اینه که محقق خویی فرموده امام چی فرمود؟ یغسل کل ما اصابه ذلک الماء، این کل عموم داره، بدن حیوان رو هم شامل میشه، هر چیزی که اون ما بهش حسابه کرده باید بشه. بنابراین ما یه عموم وضعی لفظی وضعی در مقام داریم که دلالت میکنه برای اینکه هر چیزی با اون آب متنجس ملاقات کرده اون نجسه و عموم شامل بدن حیوان هم میشود. بعد ایشون در مقام توضیح میفرماین که همونطور که ما بارها گفتیم این روایاتی که میفرماید اغسل فلان چیز رو، یغسل، اغسل و امثال اینا، اینا حالا به تعبیر من حداقل به دو چیز دلالت میکنه، اگرچه به دقیقه به 5-6 چیز دلالت میکنه، ولی حالا حداقل به دو چیز دلالت میکنه. یکی دلالت میکنه بعد تنجس اون ملاقی با اون شی، میگه بشورو رو من اون چه نجس شده که میگه بشور. دو دلالت میکنه برای این که راهکار برون رفت از اون نجاست و مطهر اون چیه؟ اغسل ارشاد است به نجاست اون و تنجس اون مغسول و به این که با غسل اون نجاست برطرف میشه و مطهر اینه. خب البته دلالت بر چیزای دیگه میکنه، دلالت بر اینکه اون شیء هم نجسه و دلالت بر منجسیت او، بر اینا هم دلالت میکنه. خب ایشون میگه ما در اینجا قهرن این دوتا دلالت ها وجود داره، منتها ما از اون دلالت دومیه که باید بشوری دست برمیداریم، ولذا قائلیم به این که ازاله کفایت میکنه. اما اون دلالت اولیه سر جا خودش از رافعی برای رفع یاد از اون دلالت اول نداریم. پس این که می‌فرماد یغسل و کلما اصابهو، حداقل این یغسل و کلما اصابهو بر دو چیز دلالت میکنه. یک، این که کلما اصابهو ما نزدیک متنجس شده است. دو، هر چیزی که اون ما بهش خورده است با شستن پاک میشود. این هم مسئله دوم. نسبت به مسئله دوم، چون دلیل قاطع داریم که با آب شستن لازم نیست بدن حیوان، دست بر می‌داریم از این در مدلول دوم. اما نسبت به مدلول اول دلیلی بر رفعیت نداریم، نخذو بگیریم.
اما مدلول اول این فهمه از میشه، یعنی بدن موش اومده آب رو نجس کرده، من این آب نجس دوباره بدن موش رو نجس کرده؟
نه، خورده به چیز دیگه. مثلا این خدمت شما عرض کرد که این آبو برداشته توی سرد کرده و گذاشته جلوی گوسفندا آب خورده، پوزه گوسفندا و دستباش اونها نجس شد. به اسب داره، به اسبش آب داده، یا هوا گرم بوده دیدید که آب میکاچن به اسبشون که حرارت مثلا، خب این اسب نجس شده، متنجس شده. خب این روایت دلالت میکنه هر چیزی که این آب به او اصابت کرده او متنجسه. بله، این اسب متنجس شد، اون گوسفند متنجس شد و هاکذا. این روایت دلالت میکنه اگه بخوای طاهر بشه باید بشوری. این مدل دومه. این مدل دوم در مان انوفی دست ازش برمیداریم به خاطر دلیلی که داریم، اما مدل اول که دلیل نداریم نفیت کنیم ازش، به اون اخذ میکنیم. فلذا نقطی به تنجس بدن الحیوان اخذن به روایت عمار بن موسی الساباتی. خب این بله امام میفرماد اون و هر چیزی که امام داره میفرماد، حد سائل نیست، امامه. امام علیه السلام میفرماد اون ثیاب، اونه که اون گفته بود نام بردن، حضرت گفته بود ثیاب، حضرت ثیاب و نام بردن، گفتن اونو باید دوباره بشونیم. راجع به وضوع و نمازی که سوال کرده بود جواب دادن، اضافه بر اون فرمود فقط نمیگم ثیابو بشور که تو سوال کردی، هر چیزی که اضافه کرد
در این مقام
اضافه
داریم.
بله در این مقام، بله تو همین مقام، هر چیزی که اضافه کرد اونش وضعیه دیگه. امام تفضل فرموده اون از سه چیز نام برده بود. امام سلام الله علیه برای اینکه اون خیال نکنه جواب بالا همین سه تاست، میفرماد هر چیزی که این اضافه کرده باشه همه رو باید بشورید، همه نجس شده، همه متنجس شده. چرا انصراف داره؟ چرا انصراف داره؟ چون بچه برای انصراف نیست. خب این استدلال ایشون. اینجا ما برای تتمیم بیان ایشون به چند چیز احتیاج داریم، همین مقداری که برمیگردیم بیان ایشونه به چند چیز احتیاج داریم. یک، این که اینجا بدن حیوان به چی اصابت کرده؟ به متنجس. و ما اعم از متنجس و نجس میکنیم. پس نهرن باید بگیم وقتی این روایت تتمیم کنیم بیان ایشون رو، که وقتی این روایت دلالت کرد که با ملاقات با متنجس بدن حیوان تنجس پیدا میکنه، پس به طریق اولا با ملاقات با عین نجس تنجس پیدا میکنه. پس تنجس به متنجس به مدلول مطابقیه، تنجس به عین نجس به فهوای اولویت این روایته. یک. دو، اینجا تنجس به مایع است. خب ممکنه بله بدن حیوان با برخورد به مایع متنجس مثل آب متنجس بشه، اما با جامد هم اینجوره؟ بنابراین ما نیاز داریم برای تعدی به جوامع در اینجا به این که یک راهکاری پیدا بکنیم.
مثل چی جوامع؟
بله؟
جوامع.
جوامع مثلا فرض دست کسی متنجس بوده بخوره به حیوان. یا رو زمین نجس میخوابه. یا زمینی که متنجسه مرطوبه میخوابه. درست؟ این اسب اومد خوابید رو زمین متنجس. مصری هم هست بله. نه نه، رطوبت غیر از مایعه، و الا شما همه نجاسات رو برگردونید بمون. رطوبت مایع نیست. خب پس بنابراین ما این نیاز رو داریم. علاوه بر این مورد روایت چیه؟ میته ایست، نه میته فاره که آب میته متنجس شده. بله، اونی که به مدل مطابقی میفهمیم اینه که با متنجس به میته که این ما باشه یا تنجس، پس به طریق اولا با خود میته فعره میته هم یتنجس. اما آیا سایر اعیان نجس هم همین جوره؟ سایر متنجسات هم همین جوره؟ برای تعدیه به اونا که بخوایم فتوا بدیم بگیم بدن حیوان یتنجس به کل نجسین و کل متنجسین، ما احتیاج به این تعدی داریم. اون کل فقط همه کارا رو حل نکرد که ایشون خیلی روی اون به خدمت شما هست که تکیه می فهمون که ما عموم وضعی لفظی داریم. این عموم وضعی لفظی خوبه، اما این عموم وضعی لفظی برای اینکه پرش حیوان رو بگیره، این درست، اما پرش کالا حیوان رو گرفت، ما برای اون فتوا نیاز داریم به چی؟ یک تعدیاتی، یک تسریاتی که حالا چجوری راهکار برای اون فراهم بکنیم. اگر وقت نگذاشته بود برای می گردم به شاید فردا بسالا. Thank you.